ساعت 8 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز می‌کنیم. در بخش اعظم این برنامه در امواج آزادی را می‌شنوید. اما پیش از آن که به این برنامه بپردازیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. تعداد تلفات انفجار امروز در بدخشان به 19 کشته و 38 زخمی تخمین شده است. یک منبع که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که بعضی از زخمی ها که در بین آنها رئیس محکمه شهر بدخشان و شاروال هم شاملند، به خاطر جراحت های شدید برای معالجه به کابل انتقال داده شدند. انفجار در مراسم فاتحه نثار احمد احمدی معاون والی بدخشان رخ داد که صفی الله صمیم، قمندان امنی سابق طالبان در بغلان و شماری از افراد ملکی کشته شدند. معیز الدین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان، به رادیو آزادی گفت که این انفجار در داخل مسجد رخ داده است. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به عهده نگرفته. بر اثر یک رویداد ترافیکی امروز در شهرهای کابل کندهار 9 تن کشته و 31 تن دیگر زخمی شدند. رحمت الله حماد، رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در زابل، به رادیو آزادی گفت حوالی ساعت 8:30 صبح امروز در منطقه پل سنگی مرکز قلات بر اثر تصادم یک بس 9580 شرکت ترانسپورتی احمد شابا با عبدالی با یک موتر مازدا 9 مسافر کشته و 31 تن دیگر زخمی شدند. دکتر نذیر حریفال، سرطبیب شفاخانه ولایتی زابل، به رسانه ها گفته که مجروحین این رویداد به شفاخانه منتقل شدند. 5 زن و 15 کودک در جمله زخمی ها شاملند. منابعی که به دلیل ترس از طالبان نمیخواهند نامی از آنان برده شود، به رادیو آزادی میگویند طالبان 4 پسر و 3 دختر از باشندگان ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی در مرکز افغانستان را هنگامی که برای تفریح به سواحل دریای هلمند رفته بودند بازداشت کردند. این منبع میگوید که طالبان این پسران و دختران را به اتهام آنچه رابطه نامشروع میخوانند روز سه‌شنبه بازداشت و پس از شکنجه و تراشیدن موهای سرشان روز چهارشنبه آزاد کردند. این منبع همچنان تصاویر منسوب به افراد لتوکوب شده را به رادیو آزادی فرستادند که در تصاویر نشانه های از ضرب و شتم روی بدن افراد دیده می شود. مقام های محلی طالبان در این باره تا حال چیزی نگفتند. گوهرخان، وکیل مدافع صدر اعظم سابق پاکستان عمران خان، می گوید امروز از یک محکمه اسلام‌آباد ضمانت بازداشت نشدن عمران خان را تا 14 روز دیگر به دست آورد. عمران خان به دست داشتن در قتل و بعضی قضایای دیگر متهم است، اما عمران خان این اتهامات را رد کرده و آن را توطئه سیاسی خوانده است. عمران خان روز 9 ماه می دستگیر شد و بعد از 3 روز توقیف با ضمانت رها گردید. طرفداران وی در اعتراضات به خاطر دستگیریش دست به خشونت زده و در شهرهای مختلف از جمله اسلام‌آباد بر تأسیسات نظامی حمله کردند. و روسیه امروز در یک محکمه عالی ملل متحد بر اوکراین اتهام وارد کرده که یک بند مهم آبی را با توپ زده و تخریب کرده است. روسیه ادعا میکند که طرفداران مفکوره های نازی ها کیف را رهبری میکنند. این ادعای مسکو در حال به قضات محکمه جهانی عدالت رسیده که این کشور ادعاهای اوکراین را رد میکند که گویا روسیه در سال 2014 با حمایت از جدایی خواهان در شرق اوکراین از قوانین مبارزه با تروریسم سرپیچی کرده است. از سوی دیگر اوکراین روسیه را مسئول فروریختن بند آبی کاخوفکا می شمارد. بعد از فروریختن بند نوو کاخوفکا که بر دریای دنپر ساخته شده بود، هزاران نفر به خاطر سیلاب ها به ترک خانه های خود مجبور شدند و این بند برق درست قبل فروریخت.
در آزادی و سپوک
در امواج آزادی،
سلام، خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. پسران شما در کوهان، مجازات جمعی غیر نظامیان در پنشیر توسط طالبان، عنوان گزارش تازه سازمان عفو بین الملل است. این سازمان طالبان را متهم کرده که حمله های بی‌رحمانه ای را در ولایت پنجشیر انجام دادند که به گفته این نهاد به عنوان جنایت جنگی مجازات دست جمعی تلقی شده می تواند. سازمان عفو بین الملل در گزارشش که ناوقت چهارشنبه هفتم ماه جون منتشر شد گفته است که موارد از اعدام های فراقانونی، شکنجه، دستگیری و توقیف های خودسرانه دست جمعی را در پنجشیر مستندسازی کرده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی این گزارش را بی اساس خواند و گفت که کسی در پنجشیر مورد آزار و شکنجه قرار نگرفته. عفو بین الملل گفته که با 29 تن از باشندگان ولایت پنجشیر مصاحبه کرده و مصاحبه شونده ها از ترس انتقام جویی طالبان خواستند که نامهایشان افشا نشود. در گزارش سازمان عفو بین الملل سفارش های هم آمده، از جمله بر ایجاد یک میکانیزم حسابدهی بین المللی مستقل از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید شده. سفارش های سازمان عفو بین الملل تا چه حد عملی است؟ این گزارش چقدر معتبر و از اهمیت برخوردار است؟ این گونه گزارش ها چه چیز را تغییر خواهد داد؟ برای دریافت پاسخ به اینها و دیگر سوال های مرتبط از زمان سلطانی، پژوهشگر جنوب آسیا در سازمان عفو بین الملل، لیزا سروش، پژوهشگر حل و فصل منازعات، محمد داوود مایار، کارشناس طرفدار طالبان و محمد ابوالاحرار رامسپور، پژوهشگر حقوق بشر در پوهنتون لند سویدن دعوت کرده ایم شما را های تماس با برنامه را هم لحظات بعد به شما خواهیم گفت. شما هم می توانید در برنامه سهم بگیرید و در مورد موضوع مورد بحث ما نظر دهید. خب میمانان عزیز، خیلی خوش آمدین به این بحث ما. آقای سلطانی، بیایید با شما آغاز بکنیم. خب همکارم طاهر روشان، مسئول بخش فنی استدیو، میگه که هنوز آقای سلطانی را در برنامه نداریم. آقای رامسپور، شما هم بدون شک گزارش مفصل سازمان عفو بین الملل را مطالعه کردین. در این گزارش به نقل از اگنس کالامارد، سکرتر جنرال سازمان عفو بین الملل، آمده که فهرست جنایات جنگی و سایر تخطیهای قوانین بشری بین المللی که طالبان در پنجشیر مرتکب شدند گسترده است که به گفته شامل اعدام های فراقانونی، شکنجه، گروگانگیری، بازداشت های غیر قانونی و به آتش کشیده شدن خانه های ملکی میشه. کالامارد اضافه کرده که هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان توسط طالبان در پنجشیر باید فوراً متوقف شود. با توجه به این همه، به نظر شما گزارش عفو بین الملل چقدر مهم و تکان دهنده است؟
سلام، درود بر شما آقای جکفر و مهمانان گرامی، بر آقای سلطانی و شنونده های گران قدر رادیو. البته طوری که ماهای گذشته نشان داد، این گزارش سازمان عفو بین الملل آخرین و اولین گزارش نیست. گزارش های متعدد دیگر ما و شما شاهد بودیم و گزارش های دیگر هم به زودی در راه هند. البته که سازمان های جهانی حقوق بشر میکانیزم های کاری خود دارند که به اساس از اون ماموریت دارند تا از وضعیت نابسامان نقض حقوق بشر و جنایت های جنگی و جرایم جنگی در کشورهایی که در حال بحران و جنگ و منازعه هستند اونا نظارت بکنند، گزارش های را تهیه بکنند، سفارشات را ارائه کنند و دادخواهی هم بکنند. این هم با سلسله همین گزارش ها و با تکیه بر اینکه سازمان عفو بین الملل یک از سابقه دارترین سازمان های حقوق بشری است که در سال 1961 ایجاد شده و با مهارت و دانشی که کارمندای سازمان داره و متدولوژی که در گزینش معلومات و در تحلیل معلومات اینا به کار گرفتن، در این گزارش معلومات متکی به یک سلسله فکت ها و فیگور هایی است که در اون نمیتونیم شک بکنیم، به خاطر از اینکه قبلا هم این موارد از طرف گزارشگر حقوق بشر آقای ریچارد بنت هم عنوان شده بود و قرار بود که در ملاقات گونا با مقامات حاکمیت طالبان داشتن، طالبان وعده کرده بودند که این موضوعات بررسی میکنند، ولی متاسفانه از ماه سپتامبر گذشته که این حادثه بسیار فجیع در اونجا اتفاق افتاده و گزارش داده شده، تا به حال هیچ یک از مواردی که نشان بده که یک مکانیزم پاسخگویی و پاسخدهی در طالبان ایجاد شده باشه و این مسئله را بررسی کرده باشن و یا مسائل دیگی که مثل ازی در دیگر نقاط افغانستان اتفاق افتاده باشه بررسی شده باشه، از این کدام اثر دیدن نمیشه. و این گزارش هم یک بار دیگه به این مسئله تاکید میکنه که باید یک مکانیزم ساخته شود و بالاخره از این موارد به اصطلاح نظارت شود و شفافیت به وجود بیاید و پاسخگویی به میان بیاید.
بله، بدون شک که در مورد سفارش این گزارش هم تا لحظات دیگر بیشتر صحبت خواهیم کرد. خب آقای سلطانی، زمان سلطانی هم در برنامه با ما پیوستن. خیلی خوش آمدین جناب سلطانی به برنامه. سه مهمان دیگر هم داریم، طوری که در مقدمه برنامه گفتیم، لیزا سروش پژوهشگر حل و فصل منازعات، محمد داوود مایار کارشناس عمدتاً موافق با بسیاری از سیاست‌های طالبان، و محمد ابوالاحرار رامسپور پژوهشگر حقوق بشر در پوهنتون لند سویدن. برای ما بگوین که خب این گزارش سازمان عفو بین الملل بر پایه چه اسناد و شواهد استوار و چقدر معتبر است؟
با عرض سلام خدمت شما و مهمانای عزیز در برنامه و همچنین بینندگان گرامی شما، گزارش هایی را که سازمان عفو بین الملل تهیه میکنه یا مستندسازی را که سازمان عفو بین الملل در رابطه با قضایای نقض حقوق بشری مخصوصا جرایمی که شامل جنایت علیه بشریت.
جناب سلطانی با معذرت، صدای شما را ما میشنویم اما یک مقدار سر و صدای اضافی وجود داره، اگر ممکن باشه موقعیتتان را تغییر بتین، شاید اگر گوشکیتان را بیرون بکنین. فکر میکنم همکارم عقاب پایکار هم میگه که شما گوشکی دارین، اگر بیرون بکنین گوشکی را شاید مشکل رفع شود.
خوب است، سبب ما خوش بزنیم چطور شد؟ حالا بهتر شد؟
متاسفانه اردو گوشکی را لطفا بیرون بکنین.
حالا بهتر شد؟
عالی شد، بله. یا میربانی بفرماین.
گفتم که گزارش های سازمان عفو بین الملل یا گزارش هایی که ما ادعای جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت داریم بر اساس بنچمارک های بسیار مشخصی مورد مستندسازی و بررسی قرار میگیره. در رابطه با گزارش که فعلا ما در نسبت به وضعیت پنجشیر یا جرایم جنگی که در پنجشیر اتفاق افتیده مستندسازی کردیم، یک بخش از این بر اساس اوپن سورس انوستیگیشن هست، ویدیوهایی که وجود داشته، عکسهایی که وجود داشته، ما اونا را بررسی کردیم و جیولوکیشن کردیم، در واقع موقعیتی از اونا را بررسی کردیم که در کجاها اتفاق افتیده. همزمان با او ما از ساتلایت ایمیجری یا تصاویری که در ساتلایت وجود داره و از او را بررسی کردیم. مورد سومی دیگه ای که ما استفاده کردنی هست در رابطه با کیس هایی که شکنجه طالبا، یعنی شکنجه افراد ملکی که منجر به مرگ از اونا، منجر به قتل از اونا شده، ما بر علاوه بررسی های دیگه با آسیب شناس عدلی، در واقع طب عدلی هست، با اونا مشوره کردیم و اونا اجسادی از اینا را یا عکسی از اجساد از اینا را مورد بررسی قرار داده و دیدگاه علمی خود را در رابطه با سبب مرگ از اینا مطرح کرده که در گزارش ما بر اساس بسیار واضح و مستند در رابطه دیدگاهشان آمده. موضوع دیگه ای که در این گزارش هست او مصاحبه با قربانی ها هست، مصاحبه با شاهدین هست و مصاحبه با کسایی که در واقع معلومات داشته یا متاثر شده از حادثه، برای اساس آماده شده این گزارش و مدت تهیه این گزارش وقت زیاد را گرفته و نقص های را و جرایم جنگی را که طالبان در پنجشیر انجام داده، من فکر من خیلی واضح هست و روشن هست. و یک چیز دیگر من میخوام در اینجا اضافه بکنم، اویی هست که این مواردی که در گزارش ما آمده به این معنی نیست که تنها این جرایم در پنجشیر اتفاق افتاده. ما صرف موارد را آوردیم که تانستیم او را بر اساس معیارهای خود وریفای بکنیم یا بررسی بکنیم.
بله.
موارد نقض حقوق بشر در پنجشیر میتونه خیلی بیشتر از این باشه، موارد دستگیری ها میتونه خیلی بیشتر از این باشه، موارد شکنجه هایی که منجر به قتل شده خیلی میتونه بیشتر از این باشه و یا قتل های فراهم.
بله. آقای سلطانی، با توجه به این که شما عملا در افغانستان حضور ندارین، کارمند ندارین، چطور قربانیان را شما تانستین شناسایی بکنین و چطور پیدا کردین این 29 فرد را که بر پایه از او بخشی از گزارش شما آماده شده؟
خب چطور پیدا کردیم؟ در واقع کار خیلی سختی نیست. اگر کسی به عنوان محقق کار کرده باشد، و ما باید بگم کسایی را که ما مصاحبه کردیم بیشتر کسایی هست که از پنجشیر فرار کرده یا برآمده، و در رابطه به این که ما مطمئن شدیم اینا قربانی هست یا نیست، ما مواردی بررسی هایی که خود ما داریم او را انجام دادیم و از این جهت ما کاملا مطمئن است.
بسیار جد تشکر از شما. خب جناب مایار، شما هم به این برنامه خوش آمدین. در گزارش گفته شده که طالبان در پاسخ به پیوستن شماری از پرسونل نیروهای امنیتی حکومت مخلوی افغانستان به جبهه مقاومت ملی، البته گروه ضد طالبا، از اسیران انتقام گرفتن و مردم ملکی را در پنجشیر هدف قرار دادن تا مجبور شوند از اونا پیروی بکنن. شما که در بعض موارد با سیاستای حاکمان فعلی افغانستان موافق هستین و اکنون هم در افغانستان بسر میبرین، چقدر با یافته های این گزارش شما موافق هستین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. احمدی صاحب تشکر از سوال شما. عرض سلام خدمت شما، خدمت شنونده های عزیز و مهمانان گرامی حاضر در بحث. احمدی صاحب یک چیز تصحیح کنم که سیاست ما به صفت یک شاگرد اهل سیاست واقعی بینی قضایا است و متقای سیاسی است. یعنی در حقیقت می خواهیم بگویم که ما با ذهن کوچک که دارم در این باور هستم که ما بدیل نظام فعلی نداریم و به صفت یک افغان همه ما برادران و خواهران حاضر در بحث تصمیم به شمول شما این مکلفیت داره که نظام چی به شکل نقد و چی به شکل تایید ایره حمایت کنه و نقش خود را اینجا بازی کنه. یعنی در تلاش تخریب نظام انشاءالله که کسی نیست، اما اصلاح حق همگی است. اصلاح نظام و اصلاح آخر نداره. اگر ما کشورهای بزرگ دنیا را ببینیم، امریکا، کانادا، این کشورها که تولید کننده تکنولوژی و علم و فناوری است، اینا هم نیاز داره به نقد و ما اگر عزی بود میگیم. در مورد سوال شما، واقعا که سازمان عفو بین المللی یک سازمان است که نمیشه بی ارزش خواند و در اساسات و در مبانی و در اصول تمام سازمان ها مسائل بسیار جالب انسانی، دینی و ارزشی را مطرح میکنه، اما در عمل از نگاه سیاسی چون ما قضایا را ریالیستیک میبینم، این سازمان ها در کل و تر مطلق نمیتونم تا خب دنبال رو قضایا سیاسی قدرت ها و بازیگرای کلان هستن در اون جهت یا مرکت میکنن. چون افغانستان در 20 سال اگر تحت اشغال بود که ایک نوه میار بین‌المللی حضور امریکا را در افغانستان تایید نمیکنه و ایرما در اکثریت مجالس ما را چلنج کردیم که ثابت کنه تانسته که حضور امریکا و همپیمانان در افغانستان خانی باشه. در اونجا ما نقش سازمان ها را در کل دیدیم. مسئله دیگه ای است که میاری بودن از این گزارش که من ایره خواندم بسیار برام جالب بود که با 22 نفر مصاحبه شده که اصلا هویتی از مشخص نیست، که با حال مسائل امنیتی را با پیشتر مطرح کردن و برادر با پیشتر گفتن که اینا حضور ندارن. وقتی حضور ندارن در افغانستان پس تهدید امنیتی برشان است، چرا هویت از مشخص نیست؟ و از همه جالب تری که در
جناب مایار با معذرت، تا جایی که من شنیدم، شاید خود آقای سلطانی هم تبصره بکنن، نگفتن که همه این 29 تن در افغانستان حضور ندارن، بعدا از اونا بیشتر میشنیم. شما بفرمایید.
بله، ولی که جالبتر که امی میاری بودن از این گزارش تحت سوال میبره، من به بسیار نقش داره در روش تحقیق و گزارش ها در این مسائل. در اینجا آورده که ما به سوشال میدیا یا صفحات اجتماعی و یا مراجعه کردیم و کلپ را از اونجا گرفتیم و این میار است و با وجود تمام تلاش هایی که میکنن، یعنی سه مورد یا تانستن که به حساب خودشان او را مستند بسازن. از این نگاه اگر ما بسنجیم، یعنی این و گزارش ها زیاد قابل اعتماد نیستن.
بله، و شما چشم دید خود شما چیست؟ شما عملا در افغانستان هستین، فکر میکنین هیچ گونه نقض حقوق بشر در ولایتی که در این گزارش ازش نام برده شده اتفاق نیفتاده پس از 15 آگست؟
احمدی صاحب، با حضور امارات در افغانستان، نه تنها پنجشیر، در تمام افغانستان، یعنی در 20 سالی که من شاهد صحنه بودم، چی از نگاه مسائل جنایی و چی از نگاه مسائل امنیتی، سکونترین و آرامترین وضعیت در افغانستان داریم. یکی از دوستا شکایت شوخی میکرد، میگفتن که با وجود از اینکه در این روزا هیچ کس کشته نمیشن، در حالی که قبل از اون روزانه ما از 300 تا 300 تلفات داشتیم، گفت فضا تار شده که هیچ کس کشته نمیشن، ما از این تشویش داریم که کس زنده نشه. یعنی افغانستان از نگاه امنیتی سکونترین مسئله را وضعیت در افغانستان داره، یا یک اصطلاح ظاهرشاهی استفاده میشه که فضا ظاهرشاهی است. یعنی شما شب و روز در هر نقطه افغانستان میتونین سفر کنین. اما احمدی صاحب، یک مسئله قابل یادداشت است که این امور اجتماعی است و هر مسئله را باید با اون مسلکش مورد ارزیابی قرار داده شود. یعنی مسئله ریاضی بله. کی نیست که این جهادات مطرح باشه.
تشکر.
یعنی در ولایت بله امی موضوع رو بخوام واضح کنم. مثلا در فرض کنید کابل مثال میتیم، 6 میلیون نفوس داریم در کابل. وقتی که تعداد تلفات در شهر 6 میلیونی تا 10 نفر باشه، این به این معناست که دیگه ارقام صفر است. یعنی توقع از این را داشتن، چون انسان تا جایی که باشه در اونجا زندگی فکری و فیزیکی حتما موجود می باشه. یعنی ما در تلاش صفر کردن مسائل مثلا جرایم و مسائل باید نباشیم، ما در خب تلاش کاهش از این باشیم.
من فکر میکنم جناب مایار این موضوع یک مقدار شاید متفاوت باشه. خب سه مهمان دیگر هم داریم، اونا کارشناس هستن و میتونن خوبتر و بهتر نظر بدن. خانم سروش، شما هم به برنامه خوش آمدین. بدون شک که شما هم این گزارش مفصل را مطالعه کردین. چی یافتین شما در این گزارش و چقدر به نظر شما با اهمیت و مهم هست؟
سلام به شما، سلام به میمونای برنامه و کسایی که برنامه رو میبینن. بله، ما این گزارش که در 40 صفحه نوشته شده، ما همیشه نمیتونم بگویم خط به خط خواندم، ولی به بسیار دقیق مطالعه کردم. به عنوان یک کسی که خب ماستری دارم، درس خواندم و با ریسرچ سر و کار دارم یا با تحقیق سر و کار دارم، میتونم بگویم یک گزارش بسیار معتبر و مطابق به معیارهای تحقیق در بخش تخطی های حقوق بشری هست. امیر قم که جناب سلطانی صاحب یاد کردن، حتی در گزارش آمده که ویدیوها و عکس هایی که برشان به دست امی سازمان قرار گرفته، اینها از دید طب عدلی امیر مورد بررسی قرار دادن، که این خودش نشان میده که یک میار بسیار خوبی هست. در قسمت از این که مصاحبه با افراد صورت گرفته، هویت افراد در شرایطی که افغانستان امن نیست، بدون شک نیاز است که باید مخفی نگه داشته شده و اسما عوض شده. ما به عنوان قبل از این که برم به قسمت دیگر سوال شما که مایار صاحب، خب به حرفایشان احترام دارم، دید خود دارن که گفتن این گزارش میاری نیست. من میخوایم براتون بگم یک خانواده فیلن در از پنشیر، اینا رفتن به ایران زندگی میکنن. در گفتگویی که من همراهشان داشتم در این موارد که البته از دوستای من هستن، اینا نه تنها فامیلشان چون از سربازای قبلی نیروهای امنیتی افغانستان یا سربازای قبلی دولت قبلی بودن، طالب ها بارها رفتن به خانهشان و بارها اینا را مورد اذیت قرار دادن، فایر کردن، زدن و تا به حدی که نه تنها طالبهایی که به زبان پشتو و فارسی صحبت میکردن، طالبهایی که به زبان اردو، به زبان چینی و به زبانهای مختلف که هیچ اینا زبانشان نمیفهمیدن صحبت میکردن. امیدوار هستم گزارش ها به این مسائل هم بپرداز آشیه نمیره. چیزی که در این گزارش من چند تا خوبی ها را میبینم که یکیش یاد کردم همی است که طبعا گزارش یک بیان از تخدیه ضد بشری در افغانستان است و این گزارش نشان میده که حکومت طالب ها هنوزم پابند به آنچه که اینا عفو بین المللی یاد کردند در آغاز حکومت خود، اینا پابند نیستند. و خوبی دیگری که در این گزارش و امیدواری بله عفومومی و همچنان خوبی دیگری که در این گزارش وجود داره ایست که هنوز سازمان‌های جهانی حقوق بشر به طالب‌ها باور ندارن. از این رو هست که اینا از سازمان ملل متحد، از بخش حقوق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستن که در این باره همکاری بکنن و بتونن در قسمت پژوهش‌های بیشتری را انجام بدن. و چیز دیگری که در این گزارش خوبی وجود داره ایست که این گزارش مستند است، به اساس اسناد است و نشان میده که و دیگه ای که این گزارش تلاش داره که طالب‌ها را زیر فشار روانی انوز هم قرار بده. به نام یک کار بسیار خوبی هست، کار مثبت است و ما به این گزارش ها همیشه نیاز داریم.
بله بسیار جا تشکر از شما شنونده رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر با شمایم. سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه طالبان را متهم کرده که حمله های بی‌رحمانه ای را در ولایت پنچیر انجام دادند که به گفته این نهاد به عنوان جنایت جنگی مجازات دست جمعی تلقی شده میتواند. حکومت طالبان این گزارش را به اساس خوانده تا لحظات دیگر واکنش ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را هم در این مورد پخش خواهیم کرد. نظر شما در این مورد چیست؟ در مورد این گزارش شما چه فکر میکنید؟ از همین حالا به ما زنگ بزنید و نظر بدهید. شماره های تماس با برنامه 0042-02-11-2-45-01 و 0042-02-11-2-46-01. خب شنونده روی خط داریم. سلام، کی از کجا به تماس شدین؟
الو، سلام علیکم.
سلام، خوش آمدین.
من از ولایت کاپیسا با شما صحبت میکنم. سلام خود را با شما و تمام مهمانان شما و شنونده شما تقدیم میکنیم.
مهربانی.
اگر اجازه باشه من یک چند کلمه صحبت کنیم. صحبت ما این است که در همین افغانستان 20 سال که جنگ بود، شما باور کنید که مردم افغانستان قتل عام شدن، هر شب قتل عام میشدن، هم زن هم مرد هم پیر هم جوان. یعنی آب به مثال کجا بودن که اون موقع قتل شب بیان نمیکرد؟ امروز در سر افغانستان امنیت است، یک دولت اسلامی به وجود آمده و همین افرادی که در مقابل دولت اسلامی میجنگه به سر شستن جدا شوند. این علماء کرام گفتن، 6000 علماء کرام که در لوی جرگه جمع شده بود اونا گفتن، تایید کردن. اون افرادی که 40 سال افغانستان را امن کرده، مثلا افغانستان فروخته بودن، امروز باز در مقابل نظام اسلامی بلند میشه میخواد جنگ کنه. این 20 سال کجا بودن که وقت افغانستان اشغال بودن؟ اینا کجا بودن؟ چرا نجنگیدن؟ امروز در مقابل یک نظام اسلامی میجنگن. اون 6000 علماء که تایید کرده که اونا با سر شستن جدا شوند، باید جدا شوند.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. خب شنونده دیگر داریم روی خط روشن صاحب؟ شنونده نداریم. برمیگردیم به مهمانان ما. آقای سلطانی، شما تبصره مخاطب را هم شنیدین و پیش از او هم آقای مایار در مورد معتبر بودن گزارش شما هم ابراز شک و تردید کرد. بیاین بشنویم از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که در مورد گزارش تازه سازمان عفو بین الملل چی میگوید.
این راپور اساس نداره، هیچ مشکلی در پنچیر دیده نمیشه. او جایی کسی نه فرار کرده، فعلا نه در کوه زندگی میکنه و نه هم کدام شکنجه و آزاردهی شده. کاملا این راپور غلط و نادرست است.
جناب سلطانی، قسمی که شنیدین حکومت طالبان یکسره گزارش شما را رد میکنه و به اساس میخونه، چیست نظر شما؟
عرض سلام مجدد، بازم خوش هستم که در جمع شما و مهمانای گرامی شما قرار دارم. در رابطه با دیدگاه دوست ما، خب او مربوط خودش میشه، من میخوام به صورت مشخص تبصره بکنم، اما میخوام یک موضوع رو براتون بگم. وقتی که طالبا میره از 50 نفر را، 100 نفر را، 80 نفر را از یک قریه دستگیر میکنه، وقتی که اینا رو دستگیر میکنه، اینا رو فیلم برداری میکنه، وقتی که فیلم برداری کرد اینا در رسانه ها نشر میکنه، آیا ای معتبر هست برایشان یا نیست؟ وقتی که طالبا کسایی که عضو جبهه مقاومت ملی هست دستگیر میکنه، دستایش بسته، چشمایش بسته، میبره در سر کو تیرباران میکنه، آیا ای معتبر هست یا نیست؟ اگر قرار باشه این معتبر نباشه، چی میتونه معتبر باشه؟ اینی اسناد معتبرتر از این وجود نداره که خود طالبا در مواردی جرایم جنگی خود را مستندسازی کرده نشر کرده و ما اونا را دانه به دانه بررسی کردیم، نه تنهایی که در رسانه های اجتماعی نشر شده، بلکه مواردی دیگه ای که در دسترس ما قرار گرفته. و هدف از Open Source Investigation در واقع اینمی هست که ما بتونیم اسنادهایی که قابل دسترس هست اونا را بتونیم بررسی بکنیم و با منابع دیگه ای که داریم اونا را ارزیابی بکنیم که چه خبر. شما میتونین ده ها ویدیوی را پیدا بکنین که طالبا افراد را دستگیر کرده، عکسی از اون ویدیوها در گزارش ما هست به صورت مشخص، تاریخی که نشر شده هست و یک دیدگاه طالبا در اون گزارش چی بوده، در اون زمان چی گفته هست و یکی تحقیق ما چی را میگه و هم هست. اما میمانه در رابطه با کسایی که از پنشیر بیرون هست، واقعی هست که اول در شرایط فعلی که طالبا هیچ گونه انتقاد را نمیپذیره، این هر کسی که بخواد از طالبا چی در سطح رسانه ها، چی در سطح رسانه های اجتماعی یا به هر نحوی مخالفت خود را با طالبا اعلام بکنه، اونا دستگیر میشه به صورت فراقانونی، به صورت خسرانه، اونا به صورت در موارد شکنجه قرار میگیره. شما چرا هم توقع داریم که یک آدم یا یک انسان در زیر حاکمیت طالبا به جرایم جنگی از اونا را برجسته بکنه؟ اما کسایی که ما صحبت کردیم اونا در واقع متاثرین بوده و از وضعیت یا از رفتار طالبا بعد از این از اینجا برآمدن ما با اونا صحبت کردیم یا مترسوس کردیم.
و
تکمیل کنم اگر شما برای ما اجازه بدید. در رابطه با مستندسازی بسیار گزارش ما واضح هست، روشن هست، این تمام مستندات تصویری در درونش هست اگر کسی بخواید با چشمی باز و به طرفانه نگاه بکنه. من در رابطه با وضعیتی که قبل از او در افغانستان بوده و یک واقعیت هست، ما قبلا هم از رفتار نیروهای خارجی و حکومت قبلی افغانستان انتقاد کردیم به مو اندازه‌ای که از رفتار طالبا که افراد ملکی را در موارد مشخص مخصوصا حملات انتحارشون هدف قرار داده، ما به صورت مشخص یعنی جرایم جنگی که توسط نیروهای خارجی در ولایت‌های جنوبی یا سایر نقاط افغانستان اتفاق افتاده ما بررسی کردیم، ما گزارش داریم، ما مستند کردیم و ما خواستار محاکمه ظالما هستیم و مواردی از او هم در استرالیا هست، مواردی دیگه در چهاد انگلستان هست و نیروهای آمریکایی یا هر کسی دیگه. ولی هدف وقتی که ما میاییم در رابطه با وضعیت فعلی گپ میزنیم، وقتی که ما میاییم نقص‌های گسترده، نقص‌های سیستماتیک طالبا را که میتونه در قوانین بین‌المللی به عنوان جرم پندازش را بررسی میکنیم، مستند میسازیم، گزارش میدیم و این معنی نیست که چیزی که در گذشته اتفاق افتاده رو ما نادیده میگیریم.
تشکر.
ما اونا را قبلا گزارش دادیم و برای رسیدگی به اونا همونطور که قبلا دادخواهی کردیم همچنان دادخواهی میکنیم.
بله بسیار تشکر از شما.
هر کسی که نقص حقوق بشری میکنه، هر کسی قوانین بین المللی، قوانین جنگی را نقص میکنه، باید مورد محاکمه یا مورد بازپرس قرار بگیره.
بله بسیار تشکر از شما جناب سلطانی. خوب آقای مایار، شما حتما رسانه ها را دنبال میکنین، مردم محلی هم بارها گفتن که طالبان مردم عادی را به اتهام دست داشتن با جبهه مقاومت ملی دستگیر، شکنجه و حتی کشتن. به گونه مثال به گفته منابع محلی در پنشیر، احمد منیر یک چوپان محلی که رمیش را در یک روستای ولسوالی بازارک به چراگاه برده بود، پارسال از طرف طالبان دستگیر شد و زیر شکنجه جان داد. یک منبع محلی که از ترس انتقام جویی طالبان از افشای نامش خودداری کرده، برادیو آزادی گفت که این رویداد را بیاد داره. بیاین بیشتر از این شخص بشنویم، برمیگردیم به شما.
پیکار بود، نه قبلا به دولت کار داشت و نه فعلا موازقه فامیل است. طریق مالداری گپا محیامه ساخت و فعلا هم مالی گپا داشت، رفته بود از کماندان امنی خط گرفته بود که بخاطر که ممانعت صورت نگیرید پیش از مقطعاتش رفته بود. با خود ورق شخص گرفته بودن درست پیش، با ضرب شکنجه اولت کوب بیچاره به شهادت رسید.
آقای مایار، چیست نظر شما؟
احمدی صاحب، اگر بحث انتقامگیری باشه، در اینجا مثلا فعلان شد، ما دیدیم که بسیار قماندانایی که در 20 سال که طالبا بسیار شدید درگیر بودن و دشمنی داشتن عملا در اختیار طالبا بودن و طالبا اونا رو مورد عفو قرار دادن. موضوع دیگه ای که طالبا خشنترین تلفات را که داشتن در زمانی که با جنبش درگیر شد و اون یک ائتلاف بین جان ملک و طالبا صورت گرفت، باز اون ائتلاف خراب شد و بالاخره از 10,000 بیشتر طالبا به شهادت رسید و در بامیان و در این مناطق هم باز وحدت هم درگیری صورت گرفت. بعد از اون در وقتی که طالبا بار دوم، وقتی که امریکا در افغانستان حمله کرد، یک بخش بزرگ طالبا در قندوز به جنرال دوستم تسلیم شد که او را بسیار بی‌رحمانه انتقال دادن طرف داعش لیلی و در اونجا در آب شهادت رسیدن بسیار به شکل فجیع. و از موضوع قلعه جنگی مزار رو شما بلد هستن که در اونجا یک فاجعه رخ داد که با 5,000 تقریبا طالبا که اونا سلام نداشتن فضا را خشن ساختن، با اونا درگیر شدن. اینا اگه بحث انتقام گیری باشه، وقتی که رهبری طالبا میایه به داعش لیلی بر فاتحه و فاتحه میته و دوباره میایه و هیچ انتقام گیری در اینجا صورت نمیگیره، یک نفر تلف نمیشه. و از طرف دیگه وقتی که برادرای شیعه ما وقتی که خود زنجیر میزنه در مراسم عاشورا و طالبان سرشان پیره ایساد میشن، بیتشان میگیره. سوال هم اینجاست، من از این سازمان هم یک مشوره برشان برای سازمان احکام ملی مشوره بتم که چرا از اینمی آپشن اینی جغرافیا استفاده نمی کنه؟ چرا اینمی جغرافیا به خاطر با وجود که یک جنگ نابرابر است، نه روحیه جنگی است در مقابل طالبان و نه امکانات جنگ است، چرا شهر جنگی میتن؟ چرا فضا را خشن میسازه؟ وقتی که فضا جنگی میشه، طرف آشوب میره، جنگ یعنی بربادی، جنگ یعنی فضای خارج از کنترل. با وجود از این که طالبا امارت و یک نظام است، در تلاش از این باشه با اخلاق انسانی، افغانی و شرعی که مسئله را باید کنترل کنه. اما اگر از روی مقایسه ببینیم، یعنی تا اندازه زیاد با وجود از این که وضعیت خیلی خشن میشه در جنگ، یعنی یا تانستن وضعیت کنترل کنه، فضای جنگی به اندازه خشن میشه که در او تصفیه چند ماه قبل چند بار درگیری بین خود طالبا سوان صورت گرفت. چه برسه که مثلا دشمن رو تشخیص کنه؟ یک موضوع را که باید به اینجا،
یعنی شما احتمال موارد را که در گزارش بهش اشاره شده رد نمی کنین؟
گزارش خوب به نظر من بخاطر از این میارید است که اینجا برادر ما گفت که فلماس و که 70 نفر است و که 80 نفر است و 70-80 نفر بود باید گزارش میامد. به گزارش آمده که 3 مورد مستند شده. از این نگاه اگر ببینیم، یعنی ما به اندازه میفهمیم این مسائل مستندسازی را و تحقیق و مسائل میفهمیم، این شکل یک اندازه واقعی نداره، شکل بیشتر اگه سعی کنم تخیلی، اما صد قابل نفی نیست احمدی صاحب. یعنی در یک فضایی که انسان ها زندگی میکنه اونجا مشکلات طبیعی می باشه، در یک فضای اجتماعی، و در اینجا ما باید متوجه فیصدی مسئله باشیم، فیصدی ارقام نباشیم.
تشکر جناب مایار.
تلاش کاهش مسئله باشه.
بله بسیار زیاد تشکر. چون سه مهمان دیگر هم داریم کوشش میکنیم که به همه شما فرصت مساویانه و مناسب داده شود. جناب رامسپور، در بخشی از گزارش به نقل از اگنس کالامارد سکرتر جنرال سازمان عفو بین الملل آمده، کسانی که در پنشیر به گفتهش با جنایات و در واقع همه قربانیان جنایات طالبان در افغانستان روبرو شدند، مستحق پایان معافیت از مجازات و راه روشن برای عدالت، حقیقت و غرامت هستند. قسمی که در آغاز هم اشاره شد، در بخشی از این گزارش به ایجاد یک میکانیزم مستقل از طرف شورای امنیت هم اشاره شده. سوال مطرح میشه که خب این سفارش ها، این انتظار و خواست با توجه به شرایط موجود و واکنش طالبان چقدر عملی است؟ به نظر شما چقدر این گزارش میتونه وضعیت را تغییر بده؟ آیا تغییر میتونه ایجاد بکنه؟
خوب ببینین، اگر یک پاسخگویی به میان بیاید و هدف کلی گزارشات هم همی است که حاکمیت موجود طالبا پاسخگو شوند در برابر چنین حوادث فجیعی که واقع میشه، اگر قرار باشه که یک حاکمیت مستقر باشه و نظام باشه و مردم زندگی سلامیز داشته باشند، پس بهتر است که این میکانیزم به وجود بیاید، به این معنی که غرامت داده شود، بازپرس صورت بگیره، تحقیقات صورت بگیره، کسانی که مرتکب چنین یک جنایات جنگی شدن که واقعا بدون شک جنایات جنگی هستند و در بعض موارد بعض مسائل هم میشه جنایت علیه بشریت شمرده شود، اینا باید بررسی شوند که تا به حال چنین چیزی دیده نشده. با امید تغییر باید باشیم، باید متوجه شوند. میکانیزم مستقلی را که تحقیق پیشنهاد میکنه، ما شما در جریان دو سال گذشته شاهدی ازی هستیم که گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد بر افغانستان آقای ریچارد بنت گماشته شد، گزارش های خود وقتاً فوقتاً ارائه میکنه، تغییری را بار نآورده، با مقامات طالبان ملاقات کرده و اونا حتی وعده داده بودند که این مساله را بررسی میکنن، عملی نشده. در این اواخر شما دیدین که شورای امنیت در یکی از مجالس اخیر خود تصمیم بری شد که باید یک ارزیابی مستقل از وضعیت افغانستان صورت بگیره تا تاریخ اواسط ماه نوامبر امسال. این ارزیابی مستقل آغاز شد و در این اواخر هم یک شخص، یک دیپلمات کارکشته ترکی به این منظور گماشته شده، ولی دابلیکیشن یا نهادهای موازی که ساخته شده میره تا به حال هیچ درد دوا نکرده. خب میشه که به عنوان یک طرح ارائه شده باشه و ملل متحد سر از غور بکنه، ولی ما داریم دیگه، ماموریت ملل متحد در افغانستان مأمور است به نظارت از وضعیت حقوق بشر و گزارش‌دهی، دیده میشه، گزارشگر خاص وجود داره و بررسی وضعیت هم زیر دست است، سازمان‌های بین‌المللی هم کار میکنن. در مجموع از دید ما این بهتر است که هر گروه سیاسی که قدرت میگیره یک چارچوبات حقوقی به خود داشته باشه. ما فعلا در افغانستان در با بحران و با نبود یک چارچوبات حقوقی قرار داریم. قوانین ملی لغو شده، اصل حسابدهی و پاسخگویی و نهادهایی که بتونن چنین قضایا را تحقیق بکنن وجود نداره. سرانوالی و نهادهایی که قبلی بود اونا تعدیل شدن، به نهادهای دیگه برگشتن و متاسفانه گزارش‌های متنوعی از افغانستان میرسه که همگی حاکی از این است که نقض حقوق بشر تنها در پنشیر نیست، بلکه به شکل سیستماتیک ادامه داره. با ما با دوستایی که در این بحث اشتراک دارن و اونا کوشش میکنن که توجیه بکنن مسائل، یک سوال دارم که شما در مورد سلب آموزش، حق آموزش دخترها در افغانستان و حق کار کردن زنها بر مردم افغانستان چی پاسخ دارین؟ چقدر دیگه مردم افغانستان منتظر باشن تا در این زمینه اینا به یک چیزی ما دوباره این حقشان اعاده شود؟ از این خاطر ما این نقض گسترده میبینیم، مسائل دیگه واقع شده، صدها نفر از مسئولین اردوی گذشته که اونا گفتن عفو کردن، اما دیدیم که کشته شده و سلسله کشتارها همه روزه متاسفانه ادامه داره. روزی نیست که ما از ولایت افغانستان گزارش دریافت نکنیم در این خصوص.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. شنونده برنامه در امواج آزادی هستید. این برنامه بر روزهای پنجشنبه از ساعت 8 تا 9 به وقت افغانستان به گونه زنده پخش می شود. خانم سروش، پیشتر صحبت‌های ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را شنیدیم، حالا بیایید از واکنش بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان هم بشنویم. برمیگردیم به شما و سوال را از شما هم خواهیم پرسید.
در افغانستان امارت اسلامی در تمام قلمرو کشور با مردم خود یک روشی پرترحم از پر از شفقت دارد و یک چیزی را باید واضح بسازم و اشخاص و افرادی که یا عناصری که امنیت مردم افغانستان را اخلال می نماید به هر نحوی که باشه و تحت هر عنوانی که باشه به نام پدیده تکفیری به نام داعش باشه و یا هم از کسایی از بغاوتگران باشه، گرچه ما در کشور نمو کدام مقاومت داریم و نمو کدام جبهه، ولی در بعضی از مواردی که بعضی از اشخاص و افراد تلاش کرده که امنیت مردم را اخلال بکنند، امارت اسلامی در قبالش قاطع و جدی هست و در مقابل آنها اقدام کرده و سرنخ آنها را از بین برده.
خب خانم سروش، شما شنیدین صحبت‌های بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان را. با توجه به این موضع‌گیری، درخواست ایجاد یک میکانیزم حسابدهی بین المللی مستقل از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد چقدر مهم و ضروری هست؟
تشکر بسیار زیاد. اول بسیار زیاد تأسف بار است. طالب ها به جای از اینکه آل قدرت افغانستان در اختیار دارن کوشش بکنن فاصله را بین مردم افغانستان، بین حکومت خود و مردم کوتاه بسازن، برعکس هنوز هم مردم تهدید دارن. این خودش یکی از تخطی هایی است که امی اکنون در پاسخ به این گزارش طالب ها انجام میدن. ما فکر بکنم که از اینکه متاسفانه گزارش های بیشتری نشر شده ولی ما بوده اجرایوی زیر بسیار زیاد کن بیدیم. حالا راهی که بدون شکی نهادهایی که گزارش ها را نشر می کنن اینها صلاحیت اجرایوی ندارن و همچنان بخش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هم بخش اجرایوی نداره. دو تا کار در اینجا از باقی میمانه و اکثر کسایی هم که در این موارد تخصص دارن هم این مسئله را پیشنهاد کردن. یک مسئله ای است که باید یک کمیسیون حقوق حقیقت یاب در ارتباط به مسائل تخطی حقوق بشر در سازمان ملل متحد ایجاد شود، بپردازه به تخطی های حقوق بشر در اساس زمان به قدرت رسیدن طالب ها تا و امروز و این هرچه که ادامه داره. این یک مسئله بسیار زیاد مهم است. مسئله دیگه ای است که نشر از این گزارش ها از چی از طریق سازمان ملل متحد چی از طریق نهادهای حقوق بشری نمیتونه که این مسئله را رای حل برش پیدا کنه، چون نه طالب ها میپذیرن و نه کوتا میاین. طالب ها نمیپذیرن که در افغانستان جنایت جریان داره و نمیپذیرن که اینا دنبال رای حل برای از این جنایت ها هستن، که ولو که اگر طالب هایی را اتهام فکر میکنن باید پاسخ داشته باشن که ما ایره مورد بررسی قرار میدیم، حداقل یکی دوتا گزارشی را دوتا موضوعی را نشر بکنن که ما این قضایا را بررسی کردیم و این هم حاصل کار ما است، که اینا هم حاضر نیستن فقط اخطار میتن. چیز دیگه ای که باقی میمونه، ما فکر کنم که بخش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در این مورد بسیار زیاد ضعیف برخورد داره. بنابراین باید این مسئله به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد بکنه، چون این مسئله جدی است. افغانستان بسیار در شرایط حاد قرار داره. همین رقمی که میمانهای ما یاد کردن، این جنایت تنها در پنجشیر نیست، در تمام نقاط افغانستان است، با شیوه ها و قصه ها و افسانه های مختلف است. بنابراین این مسئله حالا عواقب بسیار زیاد خطرناک داره، چون وقتی مسئله به شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار بگیره، چون این شورا چند صلاحیت داره. اولی که این خب یک کار از این شورایی است که باید رای حل برای مسائل حقوق بشر پیدا بکنه. وظیفه دیگه از این است که تنبیه بکنه کسایی که در تخطی های حقوق بشر دست دارن، که مثلا مسئله نشناختن طالب ها یا به رسمیت نشناختن حکومت طالب ها درست یکی از این تنبیه ها است و چیز دیگرش که امی تحریمایی که علی طالب ها صورت گرفته، ولی اینا متاسفانه نشان میده که بسنده نیست. با وجود از امی تلاش هنوز هم طالب ها نمیپذیرن مشکلات ها و نه رای حل را حاضر هستن که برای ما نشان بدن. بنابراین رای سیوم دیگری که سازمان ملل متحد برش مهم است که باید از قوای که در بخش سازمان ملل متحد استفاده بکنه. مگر افغانستان مردمش متفاوت‌تر از کوزاوو است نخیر نیستند، متفاوتر از کویت است نخیر نیستند. اینها در این کشورها یک قوای را داشتن فرستادن به خاطر تخت. اینا قوای جنگی نیست که برن با طالب ها جنگ بکنن، ولی قوایی هستند که مسائل میتونن بررسی بکنن و یک اندازه بتونه مردم افغانستان امیدوار بسازه. این میتونه یک راهکار عملی باشه.
بله آقای سلطانی، در گزارش شما به هر چند از مقامات طالبان خواسته شده که در مورد پرونده های مستند تحقیق بکنن و محاکمه های عادلانه را در محاکم عادی غیر نظامی برگزار بکنن، اما در مورد نیت و اراده طالبان برای کار هم ابراز شک و تردید شده و از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته شده که یک میکانیزم مستقل حسابدهی را ایجاد بکنه. چقدر مطمئن هستین که این خواست سازمان عفو بین الملل جدی گرفته خواهد شد؟ آقای سلطانی؟
صدای مرا میشنوید؟
آله صدای شما را میشنوید، بله.
قبل از اینکه به سوال شما میایم، فقط میخواستم یک موضوع را در رابطه با گپ دوست ما واضح بسازم. وقتی که شما همین گزارش شما را بخونید، در گزارش شما در رابطه با تصویرها و ویدیوها، یک بخش از تصویرها در واقع کشتارهای فراقضایی طالبان هست که ای در سه ولسوالی پنجشیر اتفاق افتاده، در ولسوالی روخه هست، در ولسوالی دره هست و در ولسوالی خنج هست. در هر یکی از قضایا بسیار با جزئیات بحث شده و در مواردی، یک از مواردش که تصویر وجود داره، مثلا طالبان 6 نفر را طرف کو میبره، 5 نفرش را در پیش دوربین تیرباران میکنه. ویدیوی دیگه ای وجود داره که طالبان 3 نفر را طرف پایین آورده دستگیر کرده که جسد 2 تای از او فردایش پیدا میشه. من فقط میخواستم واضح بکنم که کمی مغالطه را شنه و دوستا بک نوی میخواد مینی مغالطه برای شنوینده یا کسایی که میبینن نشه و دوستا هر کس نظر خود را داره و میتونه داشته باشه. و ویدیوی دیگه ای وجود داره که مثلا طالبان 2 نفر را گرفته تا یک منطقه مورد استجواب قرار میده و در واقع جسدی از اینا در جایی که 6 نفر برده 5 نفر تیرباران شده پیدا میشه و در این منطقه 9 نفر کشته شده و در روخه موارد دیگه ای زیاد وجود داره. اما وقتی که ما گفتم 50-60 نفر در رابطه به دستگیری ها هست، ما فکر کنم قبلا هم واضح بودم و الان میخوام واضح تر بسازم. ویدیوهایی را که طالبان افراد را دستگیر کرده، در یک از ویدیوها افراد را از موتر پایین میکنه، موتر ترک هست، یکی از طالبان میگه که ما 101 نفر را گرفتیم. ویدیوی دیگه هست که طالبان تعداد زیادی از افراد را، فکر کنم در حدود 40 چند نفر هست، دقیق یادم نیست، که خود طالبان بیشتر از اون میگه طرف دره پایین میارن.
جناب سلطانی با مذرت، وضاحت کافی داده شد.
11 نفر تصویر شده، ویدیویی هست که 5 نفر، ویدیویی هست که 2 نفر. در واقع من میخواستم این رو واضح بسازم برای جناب ایشان و دوستا که وقتی که ما گفتیم منظور ما نبود که 100 نفر گرفتن.
و در مورد عملی بودن انتظارتان چی فکر میکنین؟ آیا فکر میکنین شورای حقوق بشر سازمان ملل سفارش شما را جدی خواهد گرفت که اطلاع
بدهد؟ و موضوع دیگه یه هست که وضعیت همزمان ما قبل از این گزارش های را از قتل های فراقانونی طالبان در غزنی، دایکندی، غور، مالستان، غور، اسپین بولده یا قندار موارد دیگه زیاد نشر کرد.
بله بسیار خوب.
و در این گزارش ها به صورت مشخص از طالبان خواستیم که به رسیدگی و در نهایت گفتیم شما چه کردین. طالبان هیچ گونه پاسخ نداره، یعنی در واقع در درون طالبان اراده برای رسیدگی وجود نداره و از طرف دیگه ما در درون افغانستان با یک به قانونی مطلق در واقع بسر نداریم که اونا میگن ما شریعت را حاکم کردیم.
بله.
و یک مردم عادی افغانستان شریعت چی میفهمه؟ خود داند و خدا. این در واقع وضعیت کاملا نگران کننده هست. اما در رابطه با اینکه آیا به پیشنهاد ما توجه میشه یا نمیشه، ما قبلا یک گزارش دیگر هم نشر کردیم که در رابطه با جرایم جنایت علیه بشریت بود، مسئله زنا، و ما دفعه اول نیست، قبلا نمیره خواستیم و خواست ما مشخصی هست که مکانیزمی ایجاد شود که او مکانیزم صلاحیت جمع‌آوری، صلاحیت رسیدگی، صلاحیت بررسی اسناد و مدارک و شواهد را نسبت به جرایمی که جرم در حقوق بین الملل داشته باشه و کسایی که مرتکب از این میشه اونا را هم بتونه مشخص کنه.
بله بسیار جالب، تشکر.
و این که این مکانیزم ایجاد میشه برای رسیدگی قضایی در آینده مورد استفاده قرار بگیره.
بله بسیار جالب، تشکر از شما. خب جناب مایار، به اساس ادعای آقای سلطانی، طالبان اراده ندارن که در مورد مشخص تحقیق بکنن و به همین دلیل از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواست اقدام شده. شما چقدر طرفدار تحقیق در مورد این گزارش از طرف حاکمان فعلی افغانستان هستین؟ فکر نمی‌کنین خوب است اونا به این گزارش پاسخ بدن با اجرای تحقیقات؟ کوتاه لطفاً.
روابط با همه ایست روابط با نهادها چی ملی و چی بین المللی یکی از مکلفیت های وظیفه حکومت است، هم به شرط که این وزارش ها یا این تصامیمی که اعلامیه ها میایه اینا در اندازه اصول به واقعیت ها باشد. توقع ما از این رقم نهادها مانند از این است که مثل بانک جهانی که درباره اقتصادی نشان میده یا نهادهای دیگه و رسانه ها در مورد محو مواد مخدر در افغانستان صحبت میکنه و این بسیار مثبت نشان میده، یعنی این مسائل قابل تایید است. یا درباره امنیت افغانستان که مسائل تئوریکی است که از کتاب ها مردم مطرح میکنه و یکی ما عملا در صحنه هستیم، از کف میدان وضعیت دیده را هستیم، ما امنیت حس میکنیم عملا. و از طرف دیگه کاش
شما خودتان با پنشیر رفتین آقای مایار پس از حاکمیت دوباره
در پنشیر؟ خب نه خیر، رو نمیتونم گفتم، اما چون دوستا اونجا هستن در جریان هم هستیم. اما کاش یک مسئله را در مورد پنشیر یاد شامل گزارش میکرد که هر کدام از این اسیرا که حالی پیش طالب هستن یا رها شدن بیشتر از 3 بار اینا دستگیر شدن و با ضمانت دوباره رها شدن. کاشی هم یک بخش همین گزارش برای بیانیه بود که با کیفیتش اضافه میشه.
سلامت باشین، اجازه بدین با دو مهمان دیگه ما هم. خب جناب رامسپور کوتا در آخر تحلیل و تفسیر شما.
یک چیزی بسیار واضح و روشن است متاسفانه که نقض سیستماتیک حقوق بشر در طول 2 سال گذشته در افغانستان متاسفانه که ادامه دارد. هدف سازمان های بین المللی هم اصلاح امور است. هیچ کس در افغانستان فکر میکنم طرفدار تشنج نیست و سازمان های بین المللی کوشش میکنند که با بی‌طرفی کامل موضوعات مطرح بکنند. اونا با وصول و مکانیزم بررسی موضوعات، گزارش دهی موضوعات و دادخواهی، مستندسازی بیشتر آشنا هستند نسبت به کسانی که اونا با این امارات آشنایی ندارن. من فکر نمی کنم در گزارش شرف بین الملل کدام نقطه از ابهام باقی مانده باشد، چرا بسیار خوب مستندسازی کردن. از این خاطر این فرصت است برای کسایی که فعلا در حاکمیت قرار دارن که به این گزارشات حداقل گوش بدن. رد کردن گزارشات درد دوا نمیکنه و این به این معنی است که در جایی که گزارش خوب باشه و به نفع از اینا باشه تایید میکنم و در جایی که به نفعشون نباشه او رد میکنن. این حل مشکل نیست. بهتر است که هر گزارش ارزیابی شوه و بعد از او راه حل سنجیده شوه. تشکر.
خانم سروش، رد کردن گزارش ها و عدم اقدام از طرف نهادهای مثل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در موارد این چنینی چه پیامد خواهد داشت؟ کوتاه لطفاً.
خب من فکر میکنم که طالب ها فرهنگشون از کرد بکنن اگر چیزی به نفعشون نباشه، یک گپ بسیار واضح هست. ولی خب این گزارش دیگه ها در صورتی که جنبه عملی نداشته باشه به نظر من بیفایده هست، برای ازی که نه تنها در این 2 سال است که افغانستان غرق تخطی های حقوق بشری هست، بلکه 40 سال است که ما این مشکل در افغانستان داریم و گزارش های نشر شده ولی ما کدام عمل کرد ندیدیم. مثلا پروژه عدالت انتقالی یکی از پروژه های دیگری بود که در افغانستان قبلا گزارش تهیه شد ولی خب متاسفانه ما کار عملی در این صورت در این ندیدیم. امیدوار هستم که جامعه جهانی به عمل کارهای عملی اقدام بکنه و بتونه امو ناامیدی مردم افغانستان در این موارد بیشتر سرش خور بکنه، چون مردم متاسفانه فعلا هم برای سازمان هایی که گزارش ها را نشر میکنن به دیده شک میبینن و هم به نهادهای جامعه مدنی و طالبا هم متاسفانه که دارن مردم سرکوب میکنن. ما فقط پاسخم همی است.
بسیار زیاد تشکر از شما لیزا سروش، پژوهشگر حل و فصل منازعات، محمد داوود مایار، کارشناس مسائل سیاسی در افغانستان، محمد ابوالاحرار رامسپور، پژوهشگر حقوق بشر در پوهنتون لند سویدن، و زمان سلطانی، پژوهشگر جنوب آسیا در سازمان عفو بین الملل. و ممنون از شما هم که در این برنامه در امواج آزادی تا این دم ما را همراهی کردید. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد.